أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أشكر الحسنة، به من توفیق بده که در مقابل نیکی ها سپاس گذار باشم و اقضی عن السیئه و از بدی ها چشم بپوشم. دو فضیلت، یکی شکر در مقابل خدمات، این یک فضیلت هست. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. و دوم این که بگذرم از بدی ها. سه عنوان در اینجا هست. یکی عنوان کظم غیظه، اصلا خشمم را نشان ندم. دو عنوان عفو، گذشت کنم. سه عنوان فراموش کردن هست. گاهی بعضی ها میگذرن ولی میگن گذار پوست به دباغخانه میفته. یه روزی بالاخره این در چنگ ما قرار میگیره. عنوان صفح بالاتر از عفو و اقضی عن السیئه، از بدیها چشم بپوشم. این بخش ششم دعای مکارم الاخلاق. خب، سخن پیرامون بیع فضولی بود. گفتیم سه صورت عمده بیع فضولی داره. صورت عمده اول ان یبیع للمالک بدون سبق منع من. دو ان یبیع للمالک مع سبق منع من. سه ان یبیع لنفسه. مفصل راجع به این سه صورت، به ویژه راجع به صورت سوم بحث کردیم. چنین مرقوم بفرمایید که ما در این صورت سوم این فرض را بحث می کنیم και αν γιαμπία λεναυσέ βα αγιόζαλ μολέκ χαλ γιαγαγού χωζαλ μπέι λελ μολέκ αμλό. Ενώ εάς κι هل يقه هذا البيع للمالك مفصل گفتی مجاز منشأ نیست منشأ مجاز نیست انبوه بحث های فراوان روشن شد ان یبی لنفسه و اجاز المالک هل یقع و هاز البی لل بله مالک مرغوم بفرمایید. یک فرض دیگر هم داریم، این فرض قاطی با بحث ما نباید بشه و اون فرض مسئله من باع ثم ملک فاجاز، این پسر مالک این 1 میلیارد پول نبود، با 1 میلیارد پول باباش آمد 1 خانه خرید، پدر مرد، این 1 میلیارد از پول بابا بهش برس رسید، از همون پولی که اون خونه را خریده. فعجازه، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ ارث شد، ارث پسر فضول یه خانه 1 میلیارد از پول بابا برای خودش خریده. اون زمان که این معامله واقع شده فضولی بوده، لکن الان پدر عمرش را به جناب عزرائیل داده و این آقای پسر فضول مالک شده، آیا اجازه او این معامله سابق رو تصحیح می کند یا نمی کند؟ آقا اجازه شو گرفت، سهم او 1 میلیارد شد، یکی یکی سهم او 1 میلیارد شد. او با اون 1 میلیاردی که خریده گفت عجز تو. چه می فرمایید؟
مالک هست الان و مالک باید اجازه بده.
ما اصلا این مسئله من با اسم ملک مسئله دیگری است که ما بحث میکنیم، اما اینجا میگیم مرقومم می فرمایید که صاحب ریاض گفته که لا خلافه در این که این اجازه درست نیست. چرا؟ چون اون زمانی که اینا فروخته لا بیع الا فی ملک، ملکش نبوده. اجازه میخواد رو چی بیاد؟ رو چیزی که اصلا درست نیست. نداده، نداده، فرض فرض اینه که نداده و مرده.
اگه اجازه میداد آیا معامله
من دارم کلام صاحب ریاض رو میگم، اجازه نداده و مرده، لا بیع الا فی ملک. نوشتید مطلب را که اونجا با عل نفسه بحث ما این است که اجازه مالک تأثیر گذار است یا نه، اما این من با ثم ملک اجازه برای خودشه، برای اینکه خودش مالک بشه. مرغوب بفرمایید مطلب سوم را. مطلب سوم اینه، مرحوم صاحب ریاض لا خلاف در مسئله من با ثم ملک ثم اجازه را زده به این مسئله. یعنی چه زده به این مسئله؟ گفته لا خلافه، که در جایی که فضول با لنفسه و اجاز المالک این بی باطله. اینا جناب صاحب ریاض گفته. حرف ما این است آقای صاحب ریاض، لا خلافه در من با ثم ملک ثم اجاز را نباید به این مسئله ما میزد. اون جایی که گفتند لا خلافه اونجاست این پسر فضول 1 میلیارد پول پدر رو برداشته، خانه 1 میلیاردی خریده، اینجا را بعدم باباش مرده 1 میلیارد بهش به ارث رسیده، میگه اجازه. اینجا جناب صاحب ریاض و فقها گفتند لا خلاف و فی البطلان. هی میگه براس براس. گفتم آقای عزیز من وراث تقسیم کردم، 7 میلیارد ارث بوده، 1 میلیاردش به این رسیده. شما تکرار میکنید، منم تکرار میکنم، فرض اینه که بهش رسیده، حق شرعیشم شده. خب میگیم لا خلافه اینجا که من با ثم ملک هست ربطی به مسئله ما نداره. به این دلیل ربط نداره، اونی که اونجا گفتن لا خلافه یه موضوع دیگریه، و اون موضوع دیگر اینه که معامله این پسر فضول دیگه شرعی میشه یا نمیشه. صاحب ریاض میگه نمیشه، دیگران میگن میشه. اما اصلا اینجا من با عل نفسه ما اجازه را میخواهیم که برای مالک بشه نه برای خودش. قطعاً باری کلا پس گرفتین. میگیم قطعاً دوتا موضوعه، آنچه که در بحث ما هست میخواهیم اینو بگیم، این آقای فضول 1 میلیارد تومان آقای خالد را داده خانه 1 میلیاردی برای خودش گرفته، درسته؟ و بحث اینه اجازه آقای خالد سبب می شود که این 1 میلیارد را آقای خالد مالک بشه یا نه. اینه، ما اینو بحث میکنیم. در حالی که در اون فرع اجازه دادیم برای خودش مالک بشه، صاحب ریاض گفته دار درست نیست. گرفتید اصل مطلب رو؟ دو مطلبه. محل کلام ما میخواهیم با اجازه این خانه به ملک صاحب خانه که آقای خالده در بیاد، نه به ملک زید فضول دلال علیه ما علیه. اینجا ما اینو میخواییم درست کنیم. در حالی که من با از ثم ملک، این پسر فضول کاری کرده، حالا این پدر مرده، 1 میلیارد بهش به ارث رسیده، گفته خوب اون معامله‌ای که باهات کردم عجز تو، و به ملک این آقای فضول در میاد. پس این دوتا مسئله را قاطی نکنید. این مقیس و مقیس و علیه که درست میکنید بینهما باون شاسع، نه تنها اولویت نیست بلکه باون شاسع است. این فی طرفن و این فی طرفن آخر. شما چسبیدید به این که المجاز و غیر و منشأ و المنشأ و غیر و مجاز حل میشه با این اولویت رو. اینا دارم میگم که بدانید که فهمیدم حرف شما را. بنده عرض میکنم گیر این نیست، گیر لا بیع الا فی ملکن هست. اینه اگر اونجا ما حرفی را زدیم، معنایش این نیست که اینجا هم که یک غریبه هست درسته. اونجا غریبه نیست، خودیه، مال به ملک او در آمده. اما اینجا یک غریبه است، اینجا مجاز غیر منشأ پر واضحه. فکر میکنم که امانتداری کرده باشم در این حرف که تفاوت رو تبیین کرده باشم و اقولو. این فرمایش جناب شیخ به صاحب ریاض فرمایش درستی است. اون مسئله به کلی چه بگویید که درست است یا نادرست، بگید نادرست است لا خلاف، بسیار خوب. اون مسئله با مسئله ما بیگانه است. مسئله ما این مسئله است که این دلال فضول آمده خانه را 1 میلیارد فروخته و 1 میلیارد را بلعتو کرده. اینجا یک بار است که آقای خالد رد میکنه این معامله را. ردش خیلی ساده است، هر چیزی سر جای خودش برمیگرده. یک صورتش اینه رد نمیکنه، میگه میبینه خیلی معامله شیرینه، در این شرایط این خانه خشتی رو، خشتی گلی رو به 1 میلیارد فروختن خیلی شیرینه. میگه عجز تو، آیا این عجز توی آقای خالد که مالک اصلیست تأثیری در معامله اون دلال فضول کذایی داره که تبدیل بشه یا نه؟ کلی بحث کردیم، المجاز غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز. در مجموع گفتیم که حرف شیخ این از اینجا مقتضی صحت موجوده، مانعش معدومه، همه را جواب دادیم و بالا پایینش کردیم. اینجا این مسئله، در حالی که اونجا من با از ثم ملک ثم عجاز که یک مسئله جداییست، اونجا قصه اصلا غیر غریبه مطرح نیست، اونجا لا خلاف علامه در تذکره گفته و صاحب ریاض هم این فرمایش علامه را از اونجا گرفته به اینجا زده. میگیم از اونجا نگیر به اینجا بزن، این مسئله مسئله دیگریه، دیگه زیاد تکرار نکنیم. بحث فضولی ما به پایان رسید، بحث بعدی ما بحث اجازه و رده. لکن بقی هنا امران، دو مطلب است که باید مورد بحث قرار بگیرد. بقی هنا امران، امر اول این است که فضولی آنچنان که در این راه داره در ذمه هم راه داره، در ذمه هم راه داره. و هنا ست تو امثله، در اینجا ما 6 تا مثال باید محضر شما بزنیم. 1. بیع فضولی که مبیع از اعیان خارجیه باشه، این خانه 1 میلیارد تومانی آقای عمر رو میفروشه به خالد که مبی امر خارجی است. امر خارجی کدام است؟ این خانه که طولش این مقداره، عرضش این مقداره، بناش این مقداره، تمام خصوصیاتش هست. این مثال مبیع خارجی. 2. آنجا که سمن خارجی است، سمن از اعیان خارجی است، این دلال میاد این خانه را میفروشه با سمن آقای خالد میگوید آقای عمر این خانه را از شما میخرم با این 1 میلیارد فضولی، میگم آه فضولی، با این 1 میلیارد آقای زید، اینم کارت میکشه 1 میلیارد مالو میشه. تا الان تمام مسائلی که بحث کردیم اینجا بود. المثال الثالث، اونجا که مبیع کلیه فی الذمه باشد، یعنی چه مبیع کلیه فی الذمه باشد؟ یعنی میگوید یک خانه 200 متر در این خیابان با این خصوصیات به عهده من، نمیگه این خانه را، این خانه را به جناب عالی میفروشم به 1 میلیارد تومان. مبیع فی الذمه است، عهده با ذمه یکیست، عهده با
ذمه،
ولی خانهش مشخص است،
غیر از اونجا خونه دیگه میتونه باشه؟
بله،
غیر اونجا میتونه خونه دیگه باشه؟
بله بله، کلن میتونه باشه. میگه این خیابان، این متر، ده ها خانه هم هست، اما وقتی میخوام ذمه ما بری کنم باید این خصوصیات باشه. ذمه اینطوریه دیگه، یک رزمنده ای در دوره جبهه یک مسئله ای تا آخر هم مطرح که آیا پیک ها، اونایی که با این موتورهای بزرگ میرن نامه ها رو میرسونن به فرماندهان، کارشون اینه، آیا این پیک ها هم حکم من شغل و سفر را دارن که امام میفرماید شغل و سفر، یا ندارن؟ خب یه روحانی محترم میگفت شغل و سفر، بنابراین روزه بگیرید. یکی میگفت شغل شما مسافرت نیست، شغل شما نامرسانیست، طبق فتوای امام روزتون بخورید روزتون رو. این رزمنده آمد پیش ما گفت شما آقایون علما ما رو بیچاره کردید، یکی میگه درست، یکی میگه نادرست. خوشبختانه اخیراً یک حاج آقای آمده اینجا به ما میگه که شما مسافرید روزتونم بخورید به گردن من. خوشبختانه یه گردن کلوفتی هم داره، ایشون گردن رو عهده به تعبیر ایشان رو همین گردن میگه، کیفکان به عهده اوست. 4 سه را گفتم، 1 عین خارجی مبیع، 2 عین خارجی سمن، 3 عین بر عرض میکنم که مبیع ما فی الذمه، 4 اونجایی که ثمن کلیه ما فی الذمه باشد، آقای فضول میگه این خانه رو، این خانه که همین خانه است، میفروشم به شما به 1 میلیاردی که آقای زید تاجر گردن کلفت به عهده اوست، او میدهد. اینجا ثمن کلی مافز ذمه است، مبیع عین خارجی است، ثمن کلی مافز ذمه است. پنج، اون جایی که ثمن کلی مافز ذمه است اما اسم نمیبره، این مبیع با این خصوصیاتی که مال امر است میفروشم، نمیگه مال امر، بلکه میگوید این خانه را با این خصوصیات به شما میفروشم در ذمه‌ام. و مقصودش در ذمه جناب امر است. شش، اونجایی که ثمن کلی فی ذمه آقای فروشنده است، این خانه را میفروشم به 1,000,000,000 تومانی که آقای زید مشتری میدهد، اسم زید را نمیبره. پس شش مثال، دو مثال عین خارجی و چهار مثال کلی فی ذمه. بله که داره، الان میگیم. بله، سخن این است که شیخ میگوید اینجا چطوری در کلی فی ذمه مبیع مشخص میشه و بایع. ثمن مشخص میشه و فروشنده، راه تشخیص چیست؟ میگیم دو راه تشخیص وجود داره. یک، اینکه بگوید آقای بایع که در ذمه آقای امره، یا بگوید آقایی که عقد بیع ایجاد میکنه بگه این ثمن در ذمه آقای زید. این بحثی نیست و جای تردیدم نداره. راه دوم، آنجا که اسم کسی را نبرده، اسم کسی نبرده، مبیع ما فی ذمه است، ذمت و امرن او غیره، ما فی ذمه است در ثمن، ذمت و زیدن او غیره. در اینجا فقط و فقط قصد آقای بایع مهمه، قصد آقای فضول و حرف او شنیده می شود. این را مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد